بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. ما به جلسه بعدی یعنی جلسه 16 رسیدیم. وارد بخش دوم از کتاب شده بودیم. کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران اثر علامه شهید مرتضی مطهری و در این بخش وارد خدمات اسلام به ایران شدیم. در بررسی اظهار نظرها در جلسه گذشته نظری رو بررسی کردیم که می گفتن اسلام قابلیتی داشت که برای اولین بار تونست یک کلیتی، یک وحدت سیاسی و اجتماعی بر اساس عقیده و مرام به وجود بیاره که این باعث شد که خیلی امکان ایجاد تمدن عظیم اسلامی فراهم بشه، چون هر ملیتی یک قدرتی بود که به خاطر اختلاف نظرها اصلا فاصله داشتن، ولی این عقیده و این مسلک واحد باعث شد که همه زیر یه پرچم انگار جمع بشن و این قدرت ها کنار هم قرار گرفت و این باعث شد اون تمدن عظیم اسلامی شکل بگیره. اما در ادامه صفحه 137 به فایل PDF از رو میخونم. نقطه مقابل این گونه اظهار نظرها یک سلسله اظهار نظرهای دیگر است که آنها نیز باید مورد توجه واقع شود. طبق آن اظهار نظرها هجوم اعراب مسلمان به ایران و غلبه آنها بر ایرانیان برای ایران فاجعه بوده است. نظیر فاجعه حمله اسکندر و حمله مغول. همانطور که حمله اسکندر و حمله مغول و مخصوصا حمله مغول شیرازه یک تمدن بزرگ را از هم پاشید، حمله اعراب مسلمان نیز مدنیتی را مضمحل ساخت و اگر مردم ایران بعد از اسلام خصوصا در قرنهای سوم و چهارم و پنجم و ششم هجری در خط علم و فرهنگ افتادند، ناشی از خصیصه نژادی و سابقه فرهنگی قبل از اسلام آنها بود و در حقیقت نوعی بازگشت به دوره قبل از اسلام بود و اسلام تنها کاری که کرد این بود که در حدود دو قرن وقفه‌ای در این سیر علمی و فرهنگی ایجاد کرد. پس از دو قرن که ایران استقلال سیاسی یافت و از تحت سلطه و نفوذ عرب خارج شد و شخصیت پیشین خود را بازیافت، دو مرتبه راه گذشته خیش را ادامه داد و بدین گونه استمرار فرهنگ ایران ادامه یافت. خب این یه نقطه نظریه که در مقابل اون چیزی که گفتیم اسلام اومده این قدرت رو برای ملیت‌ها به خصوص ایران ایجاد کرده، در نقطه مقابلش و مخالفش میگن که نه، ایران داشته مسیر خودش رو می‌رفته و حمله مغول و اسکندر و بعد ورود اعراب به ایران باعث شده که یه توقف این وسط بشه، بعد که ایران استقلال سیاسیش رو دست آورده دوباره این مسیر رشد رو ادامه داده. البته در میان محققان ایرانی و غیر ایرانی کسی را نمیتوان یافت که این گونه اظهار نظر نماید. این گونه اظهار نظرها همواره از طرف کسانی صورت میگیرد که گفتارشان آب و رنگ تبلیغ دارد و اهمیتی که دارد این است که اخیراً زیاد تکرار میشود و غالباً توأم است با تعبیرات ادبی و تحریک‌آمیز. آقای فریدون آدمیت در کتاب امیرکبیر و ایران میگوید دین اسلام برای ایجاد مرکزیت در یک جامعه ابتدایی مثل عربستان کاملا ضروری بود. به همین دلیل هم ظهور کرد. این مذهب که معجون بود از افکار و ادیان سابقان شبه جزیره و حاوی تعالیم دو پهلو و کشتار، پس از ورود به ایران یک انحراف ناگهانی در سیر اجتماعی این کشور وارد آورد و به همان اندازه که برای یک اجتماع ابتدایی مثل عربستان مفید واقع گردید، منشأ آثار شوم و مخربی در ایران گشت. ایرانیان نیز به نوبه خود بیکار ننشستند و مدت بهت و حیرت و زمان تماشای آنان کمی طول کشید و از هر طرف نغمه های مخالف ساز نموده غالبا طریقه و مشی خود را با آیات ناسخ و منسوخ قرآن مدلل می کردند. ولی رفته رفته در نتیجه انتشار و رسوخ آن قسمت از تعالیم اسلامی که دنیا را جیفه فانی و زندان مومن می دانست و رواج فلسفه هندی با آن اصول منفی و فناء فلاحی، ملت ایران به یک بی‌علاقگی به زندگانی مادی خوگر شد که تسلی بخش اندیشه چاره‌جویی او بود. بدین ترتیب می بینیم که تعالیم اسلام مثل گناه شمردن جمع ثروت و مال، تحریم صنایع مستظرفه، روزی را مخصوم و سرنوشت بشر را مقدر و محتوم شمردن و متوسل به قضا و قدر شدن با فلسفه اشراق و اصول تصوف در بد و عم به صورت یک مقاومت منفی از طرف مخالفین اسلام جلوه‌گر شده بود در هم آمیخت. اعتقاد به فلسفه تقدیر در ایران رواج بسیار گرفت و در نتیجه آن حیات مادی ایران به پریشانی و ویرانی گرایی. قطع علایق دنیوی، تنبلی، ویرانه‌نشینی، خراباتیگری، گدایی و دریوزگی همه از نتایجی بود که درست یا نادرست از مذهب اسلام گرفتند. این تعالیم در ایران رونق یافته مقدمه یک انحطاط اجتماعی را فراهم می‌نمود. خب این نظر این آقا بود در رابطه با برداشتی که از حضور و ظهور اسلام در ایران داشتند که خب مشخص کاملا منفی و سیاه است. حالا شاییم و تحریف خودشون توضیح میدن. این نویسنده از طرفی میگوید دین اسلام برای ایجاد مرکزیت در یک جامعه ابتدایی مثل عربستان کاملا ضروری بود و از طرف دیگر تنبلی، ویرانه نشینی، خراباتیگری، گدایی و دریوزگی را محصول تعالیم اسلامی میداند. چطور ممکن است که تعلیمات این چنین قادر باشد حتی جامعه‌ای مثل عربستان آن روز را مرکزیت و وحدت و قدرت بدهد؟ ثانیاً اگر چنان بود باید ملل اسلامی از ابتدای نفوذ اسلام در میان آنها دچار رخوت و سستی و انحطاط می‌شدند. در کار زندگی به عنوان اینکه دنیا جیفه است لاقید می‌گشتند و دست روی دست گذاشته همه چیز را حواله به تقدیر می‌کردند و خود خراباتی می‌شدند. و حال آنکه طبق گواهی قطعی تاریخ با ظهور اسلام در مردم منطقه‌ای وسیع از شمال آفریقا تا شرق آسیا حیات و جنبش و نهضت عظیم و وسیع پدید آمد و تمدن کم نظیر پایه‌گذاری شد و تا 6 قرن ادامه یافت و پس از آن رکود و جمود و روح خراباتیگری بر مردم این منطقه مسلط گشت. این نویسنده دانسته یا نادانسته مبارزه اخلاقی اسلام را با پول پرستی و اینکه نباید هدف زندگی تحصیل درآمد و انباشتن ثروت باشد به حساب گناه شمردن کار و فعالیت و کسب و صنعت و تولید ثروت هرچند به منظور خدمت و توسعه زندگی اجتماعی باشد که اکیداً مورد تشویق و توصیه اسلام است می‌گذارد و میان زهد و تقوا به مفهوم بودایی و مسیحی که هر یک از عبادت و فعالیت را به یک دنیای جداگانه مربوط می‌داند و زهد و تقوای اسلامی که عبارت است از علو و نظر و پاکی و طهارت نفس فرق نمی نهد و یا نمی خواهد فرق نهد. از همه عجیبتر پیش کشیدن بحث قضا و قدر است که به پیروی از اروپاییان آن را عامل انحطاط مسلمی می شمارد. بهتر این بود لااقل این بحث را به کسانی که تخصصی دارند واگذار می کرد. این بنده در رساله انسان و سرنوشت به اندازه لازم درباره قضا و قدر به مفهوم اسلامیان و تأثیر و یا عدم تأثیر آن در انحطاط مسلمین بحث کرده است و آن رساله چاپ شده و در اختیار خوانندگان محترم این کتاب است. در کتاب‌های درسی دبستانی و دبیرستانی کم و بیش همین طرز تفکر تبلیغ می‌شود. کمتر کتاب کلاسیک را می‌توان یافت که وارد این بحث شده باشد و این طرز تفکر را تبلیغ نکرده باشد. ما نمونه‌ای از یک کتاب دبیرستانی نقل و به همان اکتفا می‌کنیم. در جغرافیای سال دوم دبیرستان تحت عنوان جغرافیای انسانی ایران می نویسد تأسیس و ایجاد دانشکده پزشکی جندی شاپور در خوزستان در زمان ساسانیان نمودار توجه عمیق ایرانیان به مسائل علمی بوده. به طور قطع کتب و رسالات پرارزشی در آن زمان به وسیله ایرانیان تدوین گردیده است که متاسفانه بر اثر حملات بیگانگان از بین رفته و اکنون فقط اسامی بعضی از آنها به یادگار مانده است. تسلط عرب بر ایران در حیات علمی و ادبی ما تأثیر عمیقی داشته است، زیرا از یک سو قسمت اعظم آثار علمی و ادبی و هنری ما را محو و نابود ساخت و از سوی دیگر مهاجمان زبان و خط خود را آنچنان بر ما تحمیل کردند که بسیاری از دانشمندان ایرانی مانند ابن مقفع، محمد زکریای رازی، ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، ابو نصر فارابی، امام محمد غزالی و حکیم عمر خیام نیشابوری آثار علمی و ادبی فراوانی به زبان عربی منتشر ساختند. از قرن سوم هجری که بر اثر مجاهدات و مبارزات دلیرانه مردم ایران کشور ما استقلال خود را بازیافت، زبان کنونی اعتبار فراوانی گرفت و گویندگان و نویسندگان سخنپرداز نامی همچون رودکی، فردوسی، خیام، مسعود سعد سلمان، مولوی، سعدی، حافظ و صدها شاعر و نویسنده نغز گفتار وطن ما سرچشمه فیاضی برای ادبیات جهان به وجود آوردن. خب این هم بخشی از کتاب جغرافیای انسانی ایران بوده که در سال دوم دبیرستان دانش آموزان می‌خوندن. این بخش رو شهید مطهری در کتاب آوردن، حالا میخوان در موردش توضیح بدن. یعنی نظر ایشون هستش که حتی این اندیشه غلط و باطل که قبل از این توضیح دادم و از این به بعدم و از اینجا به بعدم پاسخهای دیگر رو میدن، در کتابهای درسی و آموزشی بچه های ما هم بوده. بنابر نوشته این کتاب، در ایران قبل از اسلام علوم و هنر و ادبیات رونق فراوانی داشته است و تسلط اعراب مسلمان در حیات معنوی ایران تأثیر منفی داشته است و اعراب زبان و خط خود را آنچنان بر ایران تحمیل کردند که حتی امثال بوعلی سینا و غزالی پس از 400 سال و 500 سال بعد از این حمله و 200 سال و 300 سال پس از استقلال ایران باز هم مجبور بودن به زبان عربی آثار خود را تألیف کنند و فقط زمانی به نظم و نثر پارسی پرداختند که از اسارت عرب نجات یافتند و زبان فارسی عکس العملی بود در مقابل هجوم اسلام و مسلمانی. ما قبلا درباره افسانه تحمیل زبان عربی به ایران و این تبلیغ مغرضانه که احیای زبان فارسی یک عکس العمل ایرانی بود در مقابل اسلام بحث کرده ایم و درباره افسانه محو آثار علمی ایران به وسیله اعراب مسلمان و بالخصوص درباره ماهیت و هویت دانشکده جندی شاپور بعداً در همین کتاب یا در یک رساله جداگانه بحث خواهیم کرد. خب در اینجا خیلی جالبه، یعنی همونطور که شهید مطهری گفتن با یک ادبیات خاص و تاثیرگذار مثلا یه مطلبی رو می‌نویسن و فرض رو بر این می‌ذارن که نویسنده قدرت تعقل و بررسی نداره و به دلیل جهلی که داره هر چی که بهش بگن میپذیره. خب پس ما می‌بینیم از اون زمان، زمان قبل از انقلاب اسلامی، این حرفا بوده و این شبهه‌ها مطرح می‌شده. سالیان سال مغز انسان‌ها رو دارن بر اساس این شبهات بمباران می‌کنن و خب الان محصولش هم می‌بینیم. خیلی جالبه، ما کافیه فقط به این موضوع نگاه کنیم. حالا شهید مطهری خودشون توضیح میدن، ولی گفته میشه که ظهور اسلام در ایران باعث عقب افتادگی شد و تمام این دانشمندان بعد از ظهور اسلام هن. تمام اینا که اسم میبره ناراحته که اینها به زبان عربی نوشتن، ولی از اون ور نمیگه خب چطور اسلامی که با اون ویژگی هایی که برشمردیم امکان نداره از دلش عالم و دانشمند خارج بشه، پرورش دهنده یه همچین اشخاصی بوده که حالا به زبان عربی آثارشون رو بنویسن. یعنی باید اینجوری که این نوشته ها میگه، این شخصیت ها میگن، ایران فروپاشی میشده و یک نفرم از بعد از ظهور اسلام تو فضای کسب علم و تولید علم و دانشمند شدن نمیرفته، چون همه یه حالت قضا و قدری گرفته بودنشون و بیکار و بیحال و بی انرژی بودن. ولی تو خود عبارات اینا تناقض هست، یعنی ما برعکسش رو میبینیم. یعنی اگر بعد از اسلام روند منفی باید میبوده، نباید همچین محصولاتی میداده، یه همچین شخصیت هایی، یه همچین آثاری. ولی خب همون مصادره مطلوبه و افراد با همون نکتهی که شهید مطهری گفتن، با یه متنایی که حالا حالت ادبی داشته باشه یا تحریک‌آمیز باشه، مخاطبی که میدونن غالبا جهل داره و اطلاعات تاریخی نداره رو سر کار میذارن. واقعا تا امروز هم ثابت شده دیگه، امروز که خیلی خیلی واضح شده کسانی که این چیزا رو مینویسن واقعا اون دغدغه ملی گرایی و ایرانی بودن و حفظ آثار و نشانه های ترقی مردم ایران رو ندارن. غالبشون پول میگیرن برای اینکه این چیزا رو بنویسن. وظیفه‌شون تفرقه انداختن، تضعیف کردن، تخریب کردن، از بین بردن روحیه است. میدونن اگر مذهب اسلام رو از ملیت ایرانی بگیرن، خیلی ایرانی‌ها ضعیف میشن. چون اون چیزی که الان توی دنیا حرکت ایجاد میکنه، ایدئولوژی هاست. و ایدئولوژی اسلام چون اصالتش خودش اون اسلام ناب، یه ایدئولوژی حرکت محور، یه ایدئولوژی علم دوسته، یه ایدئولوژی معتقد به تفکر، معتقد به عزم و عمل و اراده است. چون میدونن اینها در اون مایه محتوای اسلامه، معتقدن اگر این کارو بکنن اسلام گرفته بشه، دیگه آدما هویت ملیشون تو این دنیا خیلی کمکشون نمیکنه که بخوان افق بلندی داشته باشن و در برابر سختی‌ها یا فشارها کم نیارن. ولی مسلمان و شیعه‌ای که مثلا فقط به این نکته فکر کنیم که افق ظهور رو داره و رسالت خودش رو می‌بینه که در زمین سازی ظهور نقش ایفا کنه، فراتر و مقدم بر ملیتش اون رسالت و مأموریت دینیش هست که باعث میشه کسب علم کنه، تأثیرگذاری علمی داشته باشه، دانش کسب کنه و به دیگران آموزش بده. چون میدونه که تو این مسیر حرکت در همه ابعاد باید رشد کنه. خب ادامه بدیم. برخی پارا از این فراتر نهاده و ورود اسلام را به ایران مساوی با یک فلاکت و بدبختی دائم دانسته و تمام خصائص سوء اخلاقی امروز ایرانیان را مولود هجوم اعراب به ایران و نفوذ اسلام در میان ایرانیان معرفی می کنند. برای نمونه قسمتی از یک مقاله در مجله فردوسی شماره 787 مورخه 3 آبان 45 را ذکر می کنه. نویسنده در این مقاله خواسته است به کتاب غرب زدگی جلال آل احمد پاسخ بگوید. آل احمد مدعی است فساد این نسل مولود خودباختگی این نسل در برابر غرب و ماشینیسم است. آل احمد غرب زده را اینطور توصیف می کند. آدم غرب زده هرهری مذهب است. به هیچ چیز اعتقاد ندارد اما به هیچ چیز هم بی اعتقاد نیست. یک آدم اسقاطی است. نان به نرخ روزخور و همه چیز برایش علی‌السویه است. خودش باشد و خرش از پل بگذرد، دیگر بود و نبود پل هیچ است. نه ایمانی دارد، نه مسلکی، نه مرامی، نه اعتقادی به خدا یا به بشریت. نه در بند تحول اجتماعی است و نه حتی در بند لامذهبی و بیدینی. البته گاهی به مسجد می رود، همانطور که به حزب می رود، یا به سینما، اما همه جا فقط تماشا چیست. درست مثل این که به تماشای بازی فوتبال رفته است. همیشه کنار گود است. هیچ وقت او را وسط گود نمی بینی. هیچ وقت از خودش مایه نمی گذارد. حتی به اندازه نم اشکی در مرگ دوستی یا توجهی در زیارتگاهی یا تفکری در ساعت تنهایی. و اصلا به تنهایی عادت ندارد. از تنها ماندن می گریزد چون از خودش وحشت دارد. همیشه در همه جاست. هیچ وقت از او فریادی یا اعتراضی یا امایی یا چون و چرایی نمی شنوی. آدم غرب زده راحت طلب است. دم را غنیمت می داند. و نه البته به تعبیر فلسفه، آدم غرب زده شخصیت ندارد، چیزیست بی اصالت. مجله فردوسی به آل احمد جواب می دهد که این آدم که تو وصف کردی فقط مال 200 سال اخیر است؟ نه، چنین آدم سر به هوا و بی اعتقاد هرهری مذهب متملقگوی دروغگوی بیمایه بیوطن هیچ جایی که تو وصف کردی قریب 1300 سال است که در این آب و خاک پدید آمده است. چنین آدم سر به هوا و بی اعتقاد هرهری مذهب متملق دروغگوی بیمایه بیوطن هیچ جایی که تو وصف کردی قریب 1300 سال است که در این آب و خاک پدید آمده است. از همان روز شوم و سیاه که نگهبانان کاخ مدائن به دیدن تازیان به کنار دروازه های شهر فریاد برآوردند، دیوان آمدند، نطفه این موجود حرامزاده بسته شده و هنگامی که فیروزان سردار نگونبخت ایرانی در جنگ نهاوند فریب خدعه ناجوانمردانه اعراب را در گریز و حمله خورد و باخت، این موجود به دنیا آمد و حالا 1300 سال است که ما آنچنان آدمهایی داریم که همهشان تقیه می‌کنند، به دیگران اطمینان ندارند و چون سوء ظنی هستند هیچگاه دلشان را باز نمی‌کنند و هیچ وقت از آنها فریادی یا اعتراضی یا امایی و یا چون و چرایی نمی‌شنوی. خب خیلی جالبه، یعنی این مطالب از سال 1345 جای بحث و مناقشه بوده و خیلی این عبارات برای ما تکراریه و این القای یه سری از افکار به مردم خیلی جالبه. همین مجله در دنباله این مقاله در شماره بعد می نویسند. در هزار و اندی سال پس از حمله اعراب به این سرزمین، معیارهای اخلاقی، روحی و ملی ما دگرگون شده است. کیفیت جنگاوری، حریف بودن و هجوم‌آوری ما به زبونی، نان به نرخ روزخوری و ناجنسی و تذبذب بدل شد و از این تغییر چه جرثومه های دیگر که به جانمان حمله می آورد. خب الان حداقل در زمان حال تو کشور خودمون می بینیم اونهایی که بالاترین قدرت نظامی و توان فنی و علمی این قدرت رو دارن همین گروه های مذهبی هستن. بعضا همین مجله در شماره 23 اردیبهشت ماه 47 تحت عنوان سمبولیسم در شعر می نویسد: می دانیم حمله تازیان به ایران برای مردم مرز و بوم ما بسیار گران تمام شد و در تصادم دو تمدن ایران و تازیان مردم ما از پای در آمدند و شکست سیاسی به شکست معنوی انجامید. تازیان تمدن ایران را استهزا می کردند و ایرانیان را موالی یعنی بندگان می‌خواندند. جشن‌های ایرانی موقوف شد. باده که ایرانیان پس از نهار و شام می‌نوشیدن عمل شیطانی و حرام خوانده شد. شعله های آتشکده های مرز و بوم ما خاموشی گرفت. اما به زودی مردم ایران به مقاومت های جدی دست دادند و ملت ایران از خاکستر تیره بختی به شکست چون مرغ آتش برخاست و شعله های آتش نبوغ ایرانی از آتشکده جان دانشورانی چون ابوریحان بیرونی، فردوسی، خیام، عبدالله ابن مقفع، رودکی، دقیقی، زکریای رازی به حقی زبانه کشید و کابوس پایان آمد. خب این بخش هم داشته باشیم که سر جان ملکم انگلیسی در تاریخ ایران می نویسد. پیروان پیغمبر عربی از پایداری و لجاجی که ایرانیان در دفاع از ملک و مذهب خیش نمودند چنان در خشم بودند که چون دست یافتند هر چیز را که موجب تقویت ملیت دانستند عرضه تخریب و هلاک ساختند. شهرها با خاک یکسان و آتشکده ها با آتش سوخته شد و موبدان را که مأمور مواظبت امور و مباشرت خدمات معبدها و هیکل‌ها بودند از دم تیغ گذراندند و کتب فضلای ملت اهم از آن که در مطلق علوم نوشته شده بود یا در تاریخ و مسائل مذهبی با کسانی که این گونه کتاب‌ها در تصرف ایشان بود در معرض تلف آوردند. عرب متعصب به جز قرآن در آن ایام نه کتابی می‌دانست و نه می‌خواست بداند. موبدان را مجوس و ساحر می‌دانستند و کتب ایشان را کتب سحر می نامیدند. از حال کتب یونان و روم می توان قیاس کرد که کتب مملکتی مثل ایران چقدر از آن طوفان باقی خواهد ماند. خب اینم دیگه عنادش به شدت مشخصه. شایی متعرید توضیح می دن. آنچه این به اصطلاح مورخ می گوید خیلی تازگی دارد. زیاد در هیچ سند و مدرک تاریخی یافت نمی شود. ناچار باید فرض کنیم که این مورخ به سند و مدرکی دست یافته که چشم هیچ حلالزاده آن را ندیده و دست احدی به آن نرسیده و مصلحت هم نبوده که آن سند و مدرک افشا شود. آری ناچاریم چنین فرض کنیم، زیرا اگر چنین فرض نکنیم ناچاریم خدای نخواسته در حسن نیت و کمال و صداقت و نهایت راستگویی این مورخ عظیم الشأن که البته هیچ مأموریتی از طرف وزارت امور خارجه انگلستان برای تألیف این کتاب نداشته اندکی تردید روا داریم و چنین چیزی چگونه ممکن است. خب اینجا مشخصه که شهید مطهری با کنایه کاملا دارن صحبت میکنن دیگه، میگن چیزایی ایشون به عنوان مورخ نوشتن که اصلا هیچ سندی از این توضیحات در مدارک تاریخی یافت نمیشه و خب باید بدونیم حتما احتمال یه سندی بوده که هیچ کس دستش بهش نمیرسه و این کنایه رو میزنن که وگرنه که خب بالاخره ایشون مأموریت داشتن از طرف امور خارجه انگلستان که این کتاب بنویسن و به دست ایرانی ها بدن، به خورد ایرانی ها بدن. اون وقت ما باید اینو باور کنیم. خب یعنی مشخصه که این آدم انقدر این ادبیاتی که به صورت خیلی تابلو میخواد بگه که اسلام بده و به ایرانی ها بگه که شما مستقل از اسلام باشین، خب اصلا خودش خیلی مشکوکه، چون بابا تو دنیای واقعا خیلی با اسلام رشد کردن، خیلی شخصیت های مذهبی معتقد بودن و عالم و دانشمند بودن. خب چجوری میشه این تناقض رو کنار هم گذاشت؟ ولی خب عرض کردم از جهل تاریخی مردم یا از گرفتن قدرت تفکر و تعقل مردم استفاده میشه دیگه. در طول تاریخ استفاده شده، همین الان هم میبینیم، حالا شکل و شمایل شده پیام هایی در فضای مجازی یا در ماهواره های فارسی زبان، ولی میدونن باید یه چیز دروغ، باطل، غلط و غیر عقلانی رو حتی بگی، ولی اگه خیلی تکرار کنی مورد پذیرش قرار میگیره. نسل به نسل که تغییر میکنه فکر کنن اصلا این درسته. ما در جامعه شناسی تبلیغات میخوندیم که یه دروغ رو اگر بارها تکرار کنی، از جاهای مختلف تکرار کنی، مورد پذیرش مردم قرار میگیره. خب ادامه بدیم. آنچه این مورخ در اسناد و مدارک غیر مرئی که جز در آرشیو وزارت امور خارجه انگلستان پیدا نخواهد شد یافته است این است که اولا برخلاف گفته همه مورخین ایرانیان در دفاع از ملک و مذهب خیش پایداری و لجاج می نمودند و با آن همه پایداری ها و لجاج ها و با آن جمعیت فراوان که بالغ بر 140 میلیون در آن از تخمین زده شده است و با آن همه ساز و برگ ها از یک جمعیت 40-50 هزار نفری عرب پابرهنه که از لحاظ عدد کمتر از یک دهم سربازان تحت سلاح ایران بودند و از لحاظ ساز و برگ جنگی طرف مقایسه نبودند و به فنون جنگی آن روز نیز چندان وارد نبودند شکست خوردند. پس قطعا این شکست را طبق اظهارات این نویسنده باید به حساب مثلا فلان ویژگی ناجور ملت ایران گذاشت، نه به حساب نارضایی آنها از حکومت و آیین و نظامات داخلی خود و نه به حساب جاذبه آیین و ایدئولوژی جدید به نام اسلام. ثانیا، شهرهای ایران به وسیله اعراب مسلمان با خاک یکسان شده است. این شهرها در کجا بوده و چه نامی داشته است و در کدام کتاب تاریخ نام آنها برده شده است؟ جوابش را خود سید جان ملکم باید بدهد. ثالثا، موبدان و مباشران معبدها از دم تیغ گذرانده شدند و آتشکده ها با آتش سوخته شده است. اما اینکه مورخینی مانند مسعودی و مقدسی و غیر آنها نوشتند که تا زمان آنها در حدود قرن چهارم هنوز آتشکده باقی و پابرجا بوده است و حتی امرای مسلمان ضمن پیمان عهد متعهد می‌شدند که معابد اهل کتاب و از آن جمله مجوس را حفظ کنند، مطلبی است که آقای سر جان ملکم نمی‌خواهد بحثی در آن باره بکند. رابعاً، کتاب‌های علمی و مذهبی ایران و کسانی که این کتاب‌ها در تصرفشان بوده است یکجا در معرض تلف واقع شدند. ما بعداً تحت عنوان کتابسوزی در این باره مفصلاً بحث خواهیم کرد. خامساً، اعراب مسلمان موبدان را ساحر و کتب مجوس را کتاب سحر می‌نامیدند. این نیز مطلبی است که برای اولین بار از زبان این مورخ بی‌غرض علامت تعجب باید شنیده شد. خب این بخش دیگه سراسر کنایه شهید مطهریه دیگه، که خب یعنی چی؟ یعنی چند تا نکته غیر منطقی در این متن بود. چیزهایی که ما تو هیچ کتاب تاریخ دیگه‌ای مشابهش رو نمی‌بینیم، یک خارجی میاد و به خورد مردم ایران میده. این بود دو نظر متضادی که درباره اسلام و ایران اظهار می‌شود. اکنون ما کدام نظر را بپذیریم؟ آیا آن نظر را بپذیریم که مدعی است ایران و غیر ایران در جاهلیت عمیق فرو رفته بود، افکار و عقاید به پستی گراییده بود، حکومت‌ها فاسد گشته بود، نظامات اجتماعی فاسد، توده‌ها ناراضی و جهان نیازمند به یک تحول و نوسازی بود؟ اسلام آمد و این رسالت را انجام داد، معیارها را دگرگون ساخت، بندها را پاره کرد و خوابها را از کله‌ها پرانید و روحی تازه به پیکر نیمه جان ملت‌ها و از آن جمله ملت ایران دمید. و یا این نظر را که میگوید همه چیز داشتیم، اسلام آمد و همه را از ما گرفت. خوشبختانه همانطور که گفتیم تاریخ جهان و ایران مقارن ظهور اسلام روشن است. مطالعه مختصری در تاریخ وضع را روشن می‌کند. کافیست ببینیم که ایران قبل از اسلام از لحاظ نظام فکری و اعتقادی چه افکار و معتقداتی داشته، ارزش آن معتقدات چیست، نظامات اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی، سیاسی آن روز ایران چه نظاماتی بوده، سپس آنها را با نظامات فکری، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اخلاقی اسلام با توجه به متن تاریخ مقایسه و نتیجه گیری کنیم. سخن خود را از نظامات فکری و اعتقادی ایران آغاز می نماییم. خب تا اینجا متوجه شدیم که دو نظر هست، دو نظر کاملا واضح و عقلی و منطقی اگه بخوایم بحث کنیم، با همین استدلال ها در همین حد، حتی اگه کتاب های تاریخی هم نخونیم، بدون غرض میشه تصمیم درست رو گرفت، میشه انتخاب درست رو کرد، میشه فهم کرد تو این سیری که طی شده کدوم درسته. اما با این وجود این نظامات فکری و اعتقادی که شهید مطهری گفتن باید مورد بررسی قرار بگیره تا مشخص بشه، توسط خود ایشون انجام شده. ان شاء الله جلسه آینده این فرایند رو پی میگیریم. تا سر عنوان نظام فکری و اعتقادی این جلسه رو به پایان میرسونیم. موفق باشید.